بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده در بحث‌های اخلاقی میرسیم به باب 149 از ابواب احکام الشرع و آداب معاشرت اسلامی، باب و تحریم قطیعت الارحام، حرمت قطع رحم و ترک ارتباط با خویشاوندان. یکی دو حدیث شو میخونم، چهار حدیث این باب داره. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال قال امیر المؤمنین، امیر مؤمنان فرمود اذا قطع الارحام، هنگامی که مردم قطع رحم کنن، جعلت الاموال فی عید الاشرار، اموال و ثروت های جامعه در دست اشرار قرار میگیره. حدیث دوم از ابو حمزه سومالیست، ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ان من الذنوب التي تؤجل الفناء قطيعة الرحم، از گناهانی که زود اسباب نابودی امتها و ملتها و اشخاص می شود، قطع رحم و ترک پیوند خویشاوندی ملت هاست. در اسلام به مسئله صله رحم که نقطه مقابل قطع رحمه و قطع رحم، هر دو اهمیت زیادی داده شده. از جمله تعبیرات جالبی نست صله رحم تزید و فی الاعمار، عمر رو زیاد میکنه، و تعمر و دیار، خانه ها رو آباد میکنه، کشورها رو آباد میکنه. از مجموع روایات استفاده میشه از گناهانی که در دنیا دامن انسانو میگیره و از اعمال نیکی که در دنیا پاداش نقدی به انسان میدن، همین صله رحم و قطع رحم نقد داده میشه، پاداش صله رحم و مجازات قطع رحم نقدی معامله میشه. چیزی که متاسفانه هرچه دنیا رو به تمدن مادی میرود کمرنگتر میشه، کار به جایی میرسه در بعضی از شهرهای بزرگ، حتی در کشورهای اسلامی دو تا همسایه خویشاوند 10 سال کنار همان اصلا رفت آمدی هم ندارن، و گاه میشود دو تا برادر، سابقا اشاره کردم، به واسطه یه اختلاف مالی بر سر ارث پدر مادر 10 سال قطع رحم کردن، 20 سال قطع رحم کردن، اصلا سراغ هم نمیرن. نه تنها خودشون سراغ هم نمیرن، این عداوت رو به بچه هاشون هم منتقل میکنن، بچه ها هم سراغ هم نمیرن، نسل آینده شون هم سراغ هم نمیره. این بلای بزرگی است. بسیار اثر عمیق داره مسئله صله رحم و قطع رحم. ببینید تجاربم نشان داده افرادی که قطع رحم میکنن چقدر زود از بین میرن، بدبخت میشن، در دنیا آب خوش از گلوشون پایین نمیره، ولی اونهایی که در خدمت پدر و مادر و اینها هستن چه زندگانی آبرومندی دارن، چه زندگانی آبرومندی دارن. نمونه هاش من با چشم خودم دیدم. بریم سراغ فلسفه این حکم در اسلام. اسلام واقعا قبل از اینکه فلسفهش بگم، من مراحل صله رحمم بگم. صله رحم مراحلی داره. اولا درباره خویشاوندان نسبی سببی رو شامل نمیشه، ولو سببی هم انسان باید احترام بذاره، ولی رحم اشاره به سببی ها نسبی هاست، نسببی ها خویشاوندان نسبی. هم میخوام بگم مراحلش رو میخوام بگم دیگه. مراحلی داره. یه مرحلش دید و بازدید احوال فرسیه، یه مرحلش در شادی های اونها سهیم بودن، در غمهایشون شریک بودن، مصیبتی رسیده به سراغش میره، مراسم شادی هست تبریکش میگه. یه مرحلش بیمار شده عیادت میکنه، دلداری میده. یه مرحلش احتیاج به کمک داری، کمک مادی، کمک جسمانی، کمک نفوذی و حیثیتی، از نفوذ استفاده کردن، نیاز به این کمک ها داره. چنان نیست که بعضی ها خیال میکنن صله رحم به جا بیاریم، امروز بریم دیدن مادرمون، امروز بریم دیدن پدرمون. دیدن تنها نیست، مراتب داره. ببینیم معنی پیوند و ارتباط چیه. فقط سلام علیکه یا نه، رفتن و کمک کردن و رسیدن به مشکلات، اگر مشکلات اونها رو میتونه انجام بدی یا حل کنی بکن، نکنی قطع رحمه، ولو هر روز به دیدنش بری، هر شب تلفن بهش کنی، احوال پرسی کنی، بیمارشو میخوای احوال پرسی بکنی بکن. اما یه وقت کمک مادی میخواد، باید کمک کرد، اونم در بیماری های امروز که بعضیش واویلاست هزینش. یکی از آشنایان ما مبتلا شده بود، در هر مرحله ای برای رفع بیماری که خب درمان مؤثری هم بود، در هر مرتبه 3 آمپول باید بزنه، هر کدامش 700,000 تومان، 210,000 تومان در یه جلسه، 2,100,000 تومان در یک جلسه. گاهی از این هم سنگین‌تره، پرخرج‌تره. به هر حال باید بدانیم که مراحل داره. بله، یه مرحلش داریم، صلوا ارحامکم ولو به سلام، صله رحم به جا بیارید ولو به یه سلام کردن. نمیرسید تلفن کنی، سلام کنی، احوال پرسی کنی. خب اینم یه مرحله است. اما خیال نکنی به همین تمام میشه، خیال این که به این تشریفات تمام میشه، این اشتباه بزرگه، این اشتباه بزرگه. البته این نکته رو هم عرض کنم، بعد بیم سراغ فلسفهش. ارحام درجاتی دارن، مثل درجات ارث، هر چه نزدیکتر باشن پیوند باید محکمتر باشه و قطع رحم خطرش بیشتره. هرچه دورتر باشن به همون نسبت پیوند به اون استحکامه قبلی نیست. صله رحم پدر و مادر با برادر غیر از صله رحم پسر عموست، غیر از صله رحم نوه عموست، نامتفاوته. ولی همه اینها داخله در صله رحم، هر کدام رو به نوبه خودش به جا آوردن. و اما فلسفهش من کوتاه بگم، یه بحث دامنه داری این بحث. اسلام در واقع میخواد یه بیمه خانوادگی درست کنه به این وسیله. بیمه چیه؟ مشکلات تقسیم بر عموم بشه. معنی بیمه اینه شما پول بیمه میدید برای اتومبیل، همه جمع میشه، اگر یه کسی تصادف کرد 50 میلیون دیگه باید بده، 50 میلیون رو به اون میدن. یعنی تقسیم شده مشکلات بر همه. این فلسفه بیمه است. همه بیمه آتش سوزی مختصری میدن، اما 4 تا مغازه که آتش گرفت میلیون ها باید پول بهشون بدن. یعنی من مشکل اونها رو حل کردم، اونام مشکل منو حل میکنن. تقسیم مشکلات این بیمه. خب اگر صله رحم درست انجام بشه تقسیم مشکلات میشه. یه برادر مشکل پیدا کرده، 4 تا برادر دیگر، عموها، عمه‌ها، دایه‌ها، خب اینا هر کدومشون صله رحم به جا بیارن، بار افتاده ای او رو از زمین بر میدارن. فردا هم من گرفتار بشم اونا میان بیاری. یه نوع بیمه لطیف عاطفی توأم با محبت خانوادگی است. این طور باشه دیگه بیچاره ای نمیمونه تو جامعه، چون هر کسی بالاخره کس و کاری داره، کس و کار به دادش میرسن. خود به خود مشکلات عمومی از طریق این بیمه خانوادگی و فامیلی مشکلات حل میشه. و چقدر حساب شده است. عکس دنیای امروز که مرگ عواطف در دنیای امروز دیده میشود، اصلا کاری به هم ندارن. شنیده ای در کشورهای اروپایی و آمریکایی جوانهای خودی که سنشون بالا میاد، اینها رو پدر مادر میگن باید برید مشغول فعالیت و کار بشید و دیگه هش ببرید. حالا کمکش کنن نکنن مطرح نیست. بچه هم وقتی پدر مادر ها بیر شدن میزنشون توی سالمندان. نه اونا به داد اینا میرسن، نه اینا به داد اونها میرسن. مرگ عواطف. این داستان هم شنیده اید، سابقا نقل میکردن. جوانی پدرش یا مادرش یکی از بستگان نزدیکش بیماری سختی داشت در بیمارستان، سراغش نمی آمد. بهش گفتن مرده، فوراً آمد. یا در آستانه مردن فوراً آمد. گفتن دیگه برای چه آمدی؟ گفت میخوام اعضایشو که قابل فروشه بفروشم. برای این آمدن. اینه دیگه. مرگ عواطف. محکم نگه داریم ارزش‌های اسلامیمون رو. ثروت حقیقی اینه، سرمایه حقیقی اینه. من دو نکته مهمم در اینجا لازم است اشاره بکنم. و اما نکته اول مسئله حجاب و عفاف و مبارزه با مفاسد اخلاقی است به معنی وسیع‌تر از حجاب و عفاف. الحمدلله یه حرکت خوبی شروع شده. مجلسیان طرح خوبی دادن به مجلس و با رأی بالایی تصویب شد که سازمانی برای امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف به وجود بیارن. فوریت اولش تصویب شده، امیدوارم فوریت دومش با رأی بالاتر محکمتر تصویب بشه، یعنی موادشو گفتن 17 تا ماده است تقریبا، اینا رو بیارن و تکمیل کنن و انشالله کاری بشه. در نماز جمعه ها بحث های خوبی درباره این مسئله شد، مخصوصا امام جمعه تهران این هفته من دیدم سنگ تمام در این باره گذاشت. راه پیمایی های خوبی شده در شهرستان ها، در قم راه پیمایی بسیار خوبی از طرف دختران و خانم ها و دانشجویان دختر دانشگاه ها و راه پیمایی خیلی خوبی شد و مطبوعات هم اونهایی که واقعا طرفدار ارزش ها بودن بالاخره خوب صحبت کردن. در واقع همت مضاعف انجام شده، اما اونی که باقی مونده کار مضاعف باقی مونده. همه اینا مقدم است برای اینکه کار صحیح بشه. بعضی اون تبلیغات بر ضد ما میکنن، بارها گفتیم و دادم زدیم، وقتی ما میگیم نهی از منکر نه منش این است که برخورد خشونت آمیز فیزیکی با مردم بشه، نه، از طرق صحیح مؤدبانه اما جدی و محکم. اونهایی که احتیاج به برخورد دارن افراد معدودی هستن، اما بسیاری از افراد همین که ببینن مسئله جدی است بله تغییر پیدا میکنه. آقایی به من گفت شما بعد از اون مطلب محکمی که درباره مسئله حجاب و عفاف گفتید، و من نگاه کردم در متروی تهران دیدم اونجا تغییر داره پیدا میکنه. تو مترو سوار بودن دیدن دختر و خانوم ها حجاب ها رو مکمترش کردن. هر مؤثره دیگه، حالا یه حرکت عمومی بشه بعد نور و نلا نور دیگه. مردم منتظر اینن، همت مضاعف رو مردم کردن. کار مضاعف این است که مسئولین و دستگاه ها اقدام کنن. تکرار میکنم کار در این زمینه به معنی خشونت نیست، بلکه به معنی از طرق صحیح به طور جدی مسئله را دنبال کردن. یه نکته است که لازم بود عرض کنم. بله اینم اضافه کنم، قبلا هم اشاره کرده ام که مسئله مفاسد اخلاقی و حجاب و عفاف اینها از یه مسئله فرعیه نمیدونم حلال و حرام و اینها و مسئله اخلاق اجتماعی در آمده دیگه، حالا تبدیل مسئله سیاسی شده. دشمنان نظام میگن ما این ارزش رو بشکنیم، اسلام رو میشکنیم، اسلام رو بشکنیم، نظام اسلامی رو میشکنیم، حکومت اسلامی رو میشکنیم. درست هم حساب کردن، اگر بتونن ارزش های اسلامی رو بشکنن اسلام رو میشکنن، اسلام بشکنن نظام اسلامی هم وابسته به اسلام شکسته میشه. شکل سیاسی مسئله به خودش گرفته، اصرار بر این کار دارن. و اما نکته دوم در ارتباط با همین معنا میتونه باشه، میتونه مستقل باشه، وانی این از اخیراً شنیده اید یکی از سایت های گسترده اینترنتی مسابقه گذاشته برای کشیدن بدترین کاریکاتورها درباره پیغمبر اسلام. سایتی است به نام فیسبوک، شبیه مثلا اون یاهو و گوگل و اینها، این هم کارهای اینترنتی وسیعی داره، آمده این گذاشته و از همه بدتر این که اسمش گذاشته برای حمایت از آزادی. آزادی این است که به همه چیز بدگویی کنی. بعضی ها خیال میکنن جمعش کردن، نکردن. اونو نسبت به کشورهای اسلامی فیلتر گذاشتن و بستن، اما در خارج هست به نام آزادی. آزادی این است که انسان برداره لجن به صورت همسایگانش بپاشه. آزادی این است که به مقدسات 1,400,000,000 نفر مردم دنیا فحاشی کنن. خاک بر سرتون با این آزادیتان که مفهومش توهین کردن به یه عدد بسیار زیاد، آزار دادن اونها و قلب اونها رو شکستن و روح اونها رو آزردن. یه آزادیه. اسلام میگه قلب یه نفر نشکن. شما میخوای با این کار، ولی بدانید برادرها، کوتاه کنم، این یه فایده داره و این است که ما بدانیم اینها دشمن ما هستند. جز ذلت ما چیزی نمیخوان، از هر طریقه بشه وارد میشن. دست دوستی دست اینا بذاریم اشتباه خیاله. بعضی ها خیال میکنه اگر ما در مسئله انرژی اتمی کوتاه بیایم دیگه اینا دست برمیدن. نه، بعدش میگن آقا شما حقوق بشرتون چی شد؟ میگیم بسم الله، اینم حقوق بشر. آزادی مطبوعات چی شد؟ میگیم بسم الله، آزادی مطبوعات. زندانیان سیاسی چرا آزاد نمیکنه؟ بسم الله کردیم. آخر چی؟ میگن یکی باقی مونده، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید تا ما قبولتون کنیم. اینن ماهیت اینا. اینا از ما راضی نمیشن. معنی چیه؟ محکم در مقابل خواسته های نامشروع اونا ما باید بایستیم. معنیش اینه. آمدن برداشتن توهین به پیغمبر اسلام، بدترین کاریکاتور رو کشیدن به نام آزادی. یعنی خدایا ما در دنیای زندگی میکنیم که چنین ضد ارزش های ارزش شده، شده ارزش آزادی. خوب از اینها برای اینکه دشمنانمون خوب بشناسیم، دوستانمون خوب بشناسیم، مسلمان ها فیلی به اینها نخورن، دست دست اینها نگذارن، در کنار اسرائیل قرار نگیرن، به آمریکایی ها و امثال اونها امتیاز ندن. ولن بابشو نگفتید شما، ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم و ثقافتهم و سیاستهم و اقتصادهم و اخلاقهم، همه چیزشون باید پذیرفت تا اینکه راضی بشن. خب برگردیم به بحث فقهیمون. با صلواتی تمام شد. اللهم صل علی محمد. تمام شد برای هفته آینده. و اما بحث فقهیمون اجازه بدید من یه جمله در ذیل مسئله محاذات من فوق عرض کنم. صحبت این بود که آیا می شود از هواپیما محاذات میقات که رسیدیم محرم بشیم؟ اشکال میکردن که محاذات منفع و صدق محاذات میکنه، به علاوه با سرعت هواپیما میره تا لبه که بگی 2.5 کیلومتر راه رفته حداقل و ما دور میشیم از میقات. ما معتقدیم نه، محاذات صدق میکنه. در حاشیه عروه‌مون هم همین فتوا دادیم. بعضی از آیون نقل کردن، ما در سفرهایی که میریم اخیراً وقتی میرسیم با هواپیما نزدیک شجره، بلندگوی هواپیما شاید به صورت خودکارم باشه، به صدا در میاد هنا محازات المیقات و چراغ قرمزم چشمک میزنه، اعلام میکنه که ما به محازات المیقات رسیدیم. بعضی از کشورها مایلن از همونجا محرم بشن، محرم میشن. من نمیخوام بگم اون فقهشون چیه، من میگم صدق محاذات عرفی میکنه. خب عرف هم دیگه، اونا عرف که هستن، صدق محاذات عرفی میکنه. و این فاصله 2 کیلومتر و نیمم که گفتیم، این هم در محاذات دور یعنی 10 کیلومتر، این هم مضر نیست. ما اگر 10 متری باشیم یه خود جلو عقب بریم، محاذات کم میشه. 100 متری باشیم، شعاع محاذات بیشتر میشه. 1 کیلومتری باشیم، شعاع 10 کیلومتری باشیم، که در هواپیما ارتفاعش ممکن 10 کیلومتر باشه، 30,000 پا، محاذات دایرش گسترده تر و وسیع تر میشه. بنابراین هم موضوعاً هم حکمن صدق محاذات می کند و ادله هم شامل می شود. فرض کنی یه روزی همه با هواپیما برن فرودگاه مکه، که الان شاید فرودگاهی هم نداره، در اونجا وارد بشن، چه مانعی در از محاذات مواقیت که رد میشن همونجا محرم بشن، قبلا لباس احرام در تن بپوشن، اونجا که رسیدن لبیک بگن. این یه جمله بود درباره مسئله گذشته. چی؟ باقی میماند اینکه در اون حالت در هواپیمای سرپوشیده هستن. خب دیگه دارو تحت ظل، اولا شب باشه که مشکلی نداره، همون راه حلی که الان برای ماشین ها درست کردن، همون هواپیما برای هواپیماهای شبانه حل. و اما دوم، بله، و اما دوم این است که ممکنه در ضرورت ها ما بگیم، ما در حال اختیار میگیم، مشکلی که انسان هم مختاره، میگه من محرم میشم، 25 چیز بر خودم حرام میکنم، در این حال یکیش عمل میکنه، ما میگیم یه نوع تضاده. در حالی که احرام میبندی در همون حال داری مخالفت میکنی، شبهه ایست، نمیگم فتوا ما هست، شبهه هست. منتها اگه ضرورت باشه میتوانی یه کفاری هم از گوسفندم میدی. بنابراین مشکلات مختلفش رو میتوان حل کرد و محاذات فوق رو هم محاذات دانست و پذیرفت. میگن شما گفتین محاذات یا سمت راست یا سمت چپ، ما محاذات افقی رو میگیم، اما محاذات عمودی یا بالای سر یا پایینه، هر کدامش محاذاتش نوعیست در عرف. حالا اونو نمیخوام اصلا، اون روش بذارید کنار، همین روش. بله؟ اگر احرام نبنده عبور میقات از محاذات بشه و اشکال پیدا میکنه، همونطور که عبور میقات در روی زمینم از محاذات میقات گذشتن بدون احرام اشکال داره، از فوق هم اشکال پیدا میکنه. بنده اگر میگذرد باید ببنده، بگذرم. بله میخواد مکه، نه بعضی ها میگن ما فوراً میگن ما پیاده میشیم در مدینه، در مدینه هم زودی با ماشین حرکت میکنیم میریم، از همونجا محرم میشیم. تمام شد. نفهمیدم. عرض کردم جوابش رو، شب باشه که اشکال نداره، این روز هم باشه در حال ضرورت اشکالی نداره دیگه، یه کفاره داره، کفارم میده. گفت پول برای چی آوردیم؟ برای اینکه قرض بکنیم دیگه. کسی بود موقعی که زبانش خیلی شلوول بود، بهش میگفتن که وقتی محرم شدی دیگه اگر از اون حرفا بزنی کفاره داره ها، رو چشم زبان میبندم. یکی از پارو احرامش مثلا گذاشت و عصبانی شد و شروع کرد به بد و بیراه گفتن. گفتن آقا مثل که فراموش کردی. گفت نه فراموش نکردم، پولو برای چی گذاشتن؟ اینجا باید خرج بکنن دیگه. حالا پولو برای کجا گذاشتن؟ میام اینجا خرج کن. بگذرم، من میخوام از این زودتر بگذرم. بعد عبور از میقات به قصد مکه باید محرمن باشه، و الا اگر میخوایی بره جعفه و برگرده کاری به مکه نداره، لازم نیست. و اما بحثمون در مسئله ششم بود، راجع به طرق اثبات بله محاذات بود. امام قدس سره یک راه جدیدی علاوه بر اون چهار راهی که در خود میقات داشتیم، شناسای خود میقات، درباره شناسای محاذات راه پنجمی پیشنهاد کردن. این راه پنجم رجوع به اهل خبره بود. من دلم میخواد اهل خبره به طور کلی اینجا برای شما شرح بدم و بعدم به طور جزئی و رجوع به قواعد در ما نحنفید تشریح کنم. اما رجوع به اهل خبره دو رقمه. یکی این است که من مراجعه به اهل خبره میکنم و اینها عن حسن مسئله رو تشخیص میدن و به من جواب میده. مثال روشنش، طلا رو میبری پیش طلا فروش، میگه این عیارش چنده؟ ما دعوامون شده، میگیم بابا 18 عیار ما فروختیم، اون میگه 16 عیاره. خب دعوا شده 16 عیاره، 18 عیاره، به این نام فروخته شده، به اون نامه، باید به چکار کنیم؟ باید به اهل خبره مراجعه کنیم تا تکلیف این معامله روشن بشه. اهل خبره میگیره و این رو با یه وسائلی که دارن حسیه، میگن این 18 عیاره، 17 عیاره، 16 عیاره، حدسی نیست که بیان روی حدس بگن، حسه. تشکیلاتی دارن با اون عیار سنجه میسنجه. این یه رقم رجوع به اهل خبره داره. یه رقم رجوع به اهل خوب بداریم که اینا عن حدسن مسائل رو میگن. مثلا قیمت خانه، ما یه خانه خریدیم، من ادعا میکنم مقبول شدم، اون فروشنده میگه نه قبلی در کار نیبیریم، کارشناس بیاریم، کارشناس میاریم و اینجا قیمت میکنه آقا متری 800 هزار تومن میارزه، حالا اگر زیاد کم زیاد شده ربنه. این کارشناس که میگه متر 800 هزار تومن ان حسن که نیست. بله مساله کنه داره، جدید داره، قدیم داره، سنگ ها مختلفی داره، چند سال این سابیده شده، سابیده نشده، زیر بناش چیچیا هست، اینا رو که نمیبینه اون زیر بنا چیچیا هست، شالوده و پایه ها و خیلی هاش معلوم نیست اصلا بنا سقفش آهن چنده، خب پیدا نیست. بالاخره این رو حدس میگه محمودم. و از اون روشنتر در باب معاملات یا زکات میوه ها، موقعی که میوه ها میرسید، پیغمبر میفرستاد برای خرما، برای انگور تعیین زکات کنن. افرادی بودن به نام خارس، خارس با صاد خ نه خارس، خرس میزدن. اینا کارشناس بودن، خبره بودن، میامدن نگاه میکردن میگفتن آقا این 2000 من این مجموعه محصول این آقاست. حالا کشیدی اینو؟ نه، ممکنه بالا پایینم باشه، ولی خب تخمین قریبه به واقع میزدن. یا 3000 من انگور این باغستانه. و همچنین در معامله، آیا ما میتوانیم بخریم میوه سر درخت رو؟ در فقه داریم، مردم اسمش اجاره میزنن، اجاره نیست، خرید میوه سر درخته. میگه باغ اجاره کردم. نه، میوه سر درخت رو خریدی. اگر میوه آشکار بشه، قبل از آشکار شدن میوه نمیشه خرید. خرما شروع شد به زرد شدن، میوه های دیگر ابتدای رسیدنش ظاهر شد. معلوم این باغ چی چی داره چی چی نداره. سرما زدن و آفت و مافت و اینا رو باید سر گذاشته، تثبیت شده میوه. میرن خارس میارن، بیا تخمین بزن این باغ چقدر ما اجاره کنیم میوه هاشو بخریم خوبه. میگه اینقدر بخرید یه سودی هم میکنید. خوی مراجعه، ای بنده بگم مقبول شدم باید خارس بیارم، بنابراین اینا اهل خبره هستن و قولشون قبوله، ولی انحد سن هست. بنابراین رجوع به اهل خبره دو شاخه داره، حسی و حدسی، و هر دو با شرایطش بنای عقلاست و شرعن پاش امضا کرده، شرعن پای اون امضا کرده، منتها شرایط داره. آیا ثقه باشه، عادل باشه، متعدل باشه، یکی باشه، ایناش بمونه. ولی صحبت این است، قول اهل خبره قبوله، کما اینکه ما اصل مسئله تقلید رو روی اهل خبره میبریم دیگه. مهمترین دلیل تقلید همون سیره عقلا در رجوع به اهل خبره است. اینکه بعضیا به ما ایراد میکنن آقا چرا ما تقلید کنیم، خودمون ما احکام میگیم. بسیار خوب، شما خودت هم مریض شدی دوای خودت بده، خودت هم ماشینت خراب شد خودت بدون اطلاع تعمیرش بکن. خب هر چیزی میبرن سراغ متخصصش، فقه هم تخصص داره، 10 سال در حوزه درس میکنه، تازه میرسه به پایه اول. حال ببینید چقدر تخصصش سنگینه. به هر حال قول اهل خبره حجت. این کبرا رو گفتم، صغرا انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.